أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام در مسائل مربوط به تمكين نفقه زوجه بود و عرض شد دو شرط داره. شرط اول این بود که عقد دائم باشه، لواحقی داشت، این مطلب گذشت. شرط دوم این بود که ناشزه نباشه، یعنی تمکین داشته باشه. در بحث تمکین مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند مراد از تمکین تام تمکین کامل هست که در شرایع و غیر شرایع تخلیه بینها و بینهو بیان شده، یعنی تخلیه بین زوجه و زوج به حیث لا تخص موضعا ولا زمانا، هر موضعی از بدن تمکین داشته باشه و در هر زمانی که همسر تقاضا کنه و شوهر تقاضا کنه زن آماده باشه. ثم قال مرحوم صاحب شرایع و ظاهر تحققه به بذلها نفسها فی کل زمان و مکان یرید فیه الاستمتاع، همسر آمادگی داشته باشه در هر زمانی و هر مکانی که مرد اراده استمتاع داشته باشه. البته شرطش اینه که مانع شرعی برای زن و یا مرد وجود نداشته باشه. مانع شرعی زن مثل این که ایام عادت ماهیانه باشه، مانع شرعی مرد هم مثل این که مثلا بیماری داره که در ایام این بیماری مقاربت مصلحت نیست و ممکنه از بیماری های مصری باشه و یا محظور دیگری داشته باشه مرد، مثل کسالت و امثال اینها. بنابراین البته طبعا تمکین به گونه ای خواهد بود که متعارف بین اهل عرف باشه و عرف اون رو قائل باشه، عادت بین مردم این گونه باشه. لذا اگر تمکین رو بخواد از همسر در یک زمانی یا یک مکانی که از دیدگاه عرف پسندیده نیست، بعضی از فقها معاصر مثال میزنن، مثل این که هر دو در مجلس عزا نشستن، یا در یک زمان غیر مناسب از او طلب کنه، مثل موقع افطار یا سحر یا مجلس دعاء لیلة القدر که مثلا یک ساعت بیشتر نیست و امثال اینها، یا موارد متعدد و مرات کثیره خارج از متعارف طلب کنه و امثال اینها، اینجا دیگه دلیلی بر وجوب تمکین نیست. چرا؟ چون اطلاقات ادله حمل میشن بر متعارف و لذا متعارف بین مردم این موارد نیست. البته حالا ما مناقشه در مثال نمیخوایم بکنیم و الا بعضی از این مثال ها رو ممکنه که نپذیریم. در این حال اون چه که متعارف بوده در بین عرف مردم اینه که تمکین تام داشته باشه، الا اون چه که از حد متعارف مردم خارج هست. حالا شما این مثال ها رو بپذیرید یا مثال های دیگری رو بپذیرید، اون بحث دیگره. البته ما قبلا گذشت که تمکین از دبر جائز نیست که مرد اون رو وادار کنه، مگر اینکه خود خانم متمایل به این قضیه باشه، و الا وادار کردن به اون مطلب جائز نیست. لذا این که ما میگیم در هر زمان و هر مکان و هر موضع، این اطلاق داره، ولی اطلاقش تقیید شده به مواردی که عذر شرعی دارد، به مواردی که مانع شرعی دارد، به مواردی که از دیدگاه عرف این موارد درش لزوم تمکین نیست. و خب این قلت که در بعض از روایات ما داریم که باید خانم اجابت کنه خواسته همسر رو، و ان کانت علی زهر قطب، قطب با قاف و تاء دو نقطه که جهاز ابل رو میگن، یعنی بر روی پشت شتر و بر روی اون وسائلی که و جهازی که روی پشت شتر هست. خب از یک طرف این گونه روایات رو داریم، از طرف دیگر به اضافه آیه شریفه سوره بقره آیه 223 رو داریم که نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اینها رو چه پاسخی دارید شما؟ به صورت مطلق میفرماید حتی اگر بر زهر قطب باشن، یا فأتوا حرثکم انا شئتم. انا رو چه زمانیه بگیریم به معنای متا و چه مکانیه بگیریم، مثل آیه شریفه ای که یا مریم انا لک هذا، انا لک هذا، که حضرت زکریا از ایشون سوال میکرد انا لک هذا، این طعامی که برای شما آماده شده من این حصل لک هذا الطعام، از کجا این طعام برای شما حاصل شده. که خب پس ما میبینیم انا اگر زمانیه باشد، در هر زمانی رو افاده میکنه، اگر مکانیه باشه در هر مکانی رو افاده میکنه، استثنایی هم ازش نیامده. چه پاسخی دارید شما؟ ما در مقام پاسخ میگیم که این آیه شریفه نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم باز درسته که مطلق هست، اما اطلاقش انصراف به وجه متعارف داره، و خود حرص رو هم که انسان مراجعه بهش نمی کنه مگر در اوقاتی که مناسب هست، و فرقی نمی کنه از این حیث. لذا تشبیه نساء به حرص از این جهت تأثیری در قضیه ما نحن فیه و عدم استثناء نخواهد داشت. جمله و ان کانت علی زهر قطب، ما دو تا روایت داریم که در این دو روایت این تعبیر وارد شده. روایت اول وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 158 کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 79 حدیث اول. عنوان باب، باب وجوب تمکین المرأة زوجها من نفسها علی کل حال و جملت من حقوقه علیها. روایت اول روایت محمد ابن یعقوب هست، مرحوم کلینی، ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان مالک ابن عطیه، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام قال. این روایت از جهت سند معتبر هست، و چون که مرحوم محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی عدت من اصحابنا که ما قبلا هم عرض کردیم عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی در بینشون قطعا ثقات هستند. احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن ایساس و ابن محبوبم که حسن ابن محبوب و اینها ثقاتن. مالک ابن عطیه هم، ابو الحسین مالک ابن عطیه احمسی بجلی، احمس با همزه و حا و میم و سین و یا، و کوفی از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل کردن ایشان رو که از امام صادق علیه السلام روایت نقل داره و خب حسن ابن محبوب از ایشان روایت نقل کرده، عبیس ابن هشام از ایشان روایت نقل کرده و از دیدگاه علماء رجالی ایشان امامی مذهب و راوی مورد اعتماد هست. در نقد الرجال مرحوم سید مصطفی حسینی تفرشی جلد 4 صفحه 82 ایشان هم نقل میکنه که این بزرگوار از اشخاص مورد اعتماد بوده. خب مالک ابن عطیه از محمد ابن مسلم نقل میکنه و محمد ابن مسلم از آقا امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه. روایت اینه که جاءت امرأتون، یک خانمی آمد نزد پیامبر اکرم الى النبی صلی الله علیه و آله، فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه، حق شوهر بر خانم چیست؟ فقال لها ان تطیعه، اطاعتش کنه، ولا تعصیه، معصیت نکنه شوهر رو و عصیان و نافرمانی نکنه، ولا تصدق من بیته الا به اذنه، البته ولا تصدق هم میشه خون، ولا تتصدق صیغه 4 مفرد مؤنث غائب، و از خانه او تصدق نکنه مگر به اذنش، ولا تصوم و تطوعا الا به اذنه، روزه مستحبی با اذن شوهر بگیرد، ولا تمنعه نفسها و ان کانت على زهر قطب، که شاهد عرض ما اینجاست، و او رو مانع از خودش نکنه و او رو منع از خودش نکنه ولو این که بر روی جهاز شتر سوار باشه، ولا تخرج من بیتها الا به اذنه، و از خانه خارج نشود مگر به اذن شوهر، و ان خرجت به غیر اذنه لعنتها ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها. البته پر واضحه که موارد ضرورت استثناست و چقدر خوبه که همسر هم افراط نکنه، شوهر افراط نکنه. بالاخره مواردی هست، جاهایی هست که ضرورت داره خروج از اون منزل برای رفتن به اونجا، منزل ارحام، بستگان درجه 1 و حتی درجه 2، ضرورت هایی که پیش میاد، و اگر قرار باشه دائم در خانه باشه و محصور باشه قطعا این جایز نیست، چون آثار و نتایج مخرب دیگری دارد. لذا چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، اگر یک سر بودی پر درد سر بی. این رو باید دقت کنن. حالا من به شاعر این شعر کاری ندارم، ولی خود این بیت شعر از جهتی درست هست. حالا شاهد عرض بنده اینه که این اولین روایتی که روایت صحیح هم هست و از محمد ابن مسلم از آقا امام باقر علیه السلام نقل شد، روایت دوم روایت ابی بصیر هست که روایت در همین باب حدیث سوم آمده و بالاسناد ان ابی بصیر معذرت میخوام و بالاسناد ان ابن ابی حمزه ان ابی المغرا ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال، که البته سند این روایت مثل سند قبل نیست، ولی در این حال روایت اینه: اتت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت ما حق الزوج علی المرأه، حق شوهر بر همسر چیست؟ قال ان تجیبه الى حاجته و ان کانت علی قطب. شاهد ما اینجاست که ولو بر روی جهاز شتر باشه اون خانم اجابت کنه همسر رو. ولا تعطی شیئا الا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليله وهو عليها ساخط. و چیزی رو بدون اذن او عطا نکنم و اگر این کار رو انجام داد وزر برای اوست و اجر برای شوهر اوست. و بیتوته نکنه شبی را در حالی که شوهر بر او سخط و خشم دارد. قالت یا رسول الله، اون خانم سوال کرد، و این کان ظالمن، اگر چه که شوهر ظلمم کرده باشه؟ قال نعم. البته این حدیث باز درش کلمه قطب آمده و پر واضحه که ظاهرا این ظهور این روایت محل کلام و محل استشهاد هست. و علی ظاهر این که روی قطب این کار آمادگیش باشه این مراد نبوده، از باب کنایه و تأکید هست. یعنی حضرت سلام الله علیه میخواستن بفرماین که در هر شرایطی این کار رو آمادگی داشته باشه و تمکین داشته باشه، و از این جهت اطلاقی که تمام موارد رو بگیره حتی در سخت در این شرایط علل قاعده این گونه نیست. خب، ولی در این حال از باب تأکید مطلب اینجوری بیان شده. البته ممکنه بگیم که این دو روایت همچنان که بعض از فقها معاصر فرمودن تتمه و انتهای این دو روایت قابل پذیرش نباشه، چون روایت اول خانم سوال میکنه که از پیغمبر اکرم فمالی علیه من الحق مثل ماله علی، آیا نیست حقی برای من مثل اون حقی که او بر من داره؟ قال الله ولا من کل مأتن واحده، نخیر و از هر ستا یکی هم نیست. خب واقعا ستا در مقابل یکی هست و این رو ممکنه که نپذیریم، مگر این که باز این هم از باب تأکید باشه و الا واقعا ست در مقابل یک، در حالی که در آیه شریفه داریم ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف، در سوره مبارکه بقره آیه 228 که برای خانم ها هم مثل همون چیزی که برای مرد بر خانم هاست، برای خانم ها هم همین حق هست و به معروف باید عمل کرد. روایت دوم هم در انتهای روایت داشت که و ان کان ظالما قال نعم، باز اگر ظالم باشد و ظلم کرده باشد بر او، باز هم این که بگیم بیتوته کنه مرأه در حالی که شوهر سخط و خشم و غضب داشته باشه بر او ولو ظلم هم بکنه، این سبب بشه که کار همسر و کار خانم قبیح باشه و این حقی باشه از شوهر بر ذمه خانم، این رو نمیتونیم باهش موافقت کنیم، مگر این که باز حمله بر تأکید بشه یعنی این قدر حق شوهر عظیمه. علا ای حال این گونه روایات ازشون استفاده می شود که تأکید شده در اطاعت، البته نسبت به اون چه که متعارف بین مردم هست. خب انشاءالله تتمه کلام برای جلسه بعد.